بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه به عنوان فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وارد پکن شد تا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی با مسئولان دولتی چین گفتگو کند. آقای پور محمدی در فرودگاه پکن به خبرنگاران گفت علاوه بر مسئله هسته‌ای در زمینه همکاری‌های دو جانبه ایران و چین هم گفتگو خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت این کشور از توافق‌های اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کند، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه سخنی درباره تحریم‌های بیشتر علیه ایران و حمایت چین از این تحریم‌ها نزد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه درباره استراتژی آمریکا در عراق سخنرانی خواهد کرد. سخنرانی آقای بوش در حالی صورت می‌گیرد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مقام‌های آمریکایی در عراق گزارش جامعی درباره ارزیابی پیشرفت وضعیت امنیتی در این کشور ارائه دادند. آقای پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق با مثبت دانستن افزایش نیروهای آمریکایی در این کشور اظهار نظر کرد تا تابستان آینده آمریکا میتواند 30,000 تن از سربازان خود را از این کشور خارج کند. به نظر میرسد پرزیدنت بوش از پیشنهادات جنرال پترایس دفاع خواهد کرد. ارتش پاکستان میگوید نزدیک به 30 شبه نظامی طی درگیری‌ها در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. در این درگیری ها 9 سرباز پاکستانی هم زخمی شدند. ارتش آمریکا در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در طول ماه رمضان روزانه بالغ بر 80 نفر از بازداشت شدگان در عراق را آزاد خواهد کرد. مقامات نظامی گفتند تنها کسانی آزاد خواهند شد که خطری برای امنیت عراق محسوب نشوند. سنی های عراق ماه رمضان را از روز پنجشنبه آغاز کردند. کمیته بین المللی صلح صلیب سرخ روز پنجشنبه گفت وضعیت انسانی در افغانستان وخیم‌تر شده است.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مطرح شدن دوباره پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. نماینده سازمان ملل متحد در عراق در رابطه با حمله‌های توپخانه‌ای به شمال عراق ابراز نگرانی شدید کرد. کتاب باغ آینه در فهرست کتاب‌های پرفروش آمریکا قرار گرفت. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. ایران و برنامه اتمی‌اش همچنان مطرح است. در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل ایران نزد کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین گروه 5 به علاوه 1، گروهی که در پی مقدمات صدور قطعنامه دیگر علیه ایران است. پرشار فرزام گزارشی دارد از آخرین تحولات در این باره.
یک گزارش 9 صفحه‌ای حاصل نشست 3 روزه هیئت مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چگونگی برنامه هسته‌ای ایران بود. روز چهارشنبه 21 شهریور ماه محمد البرادعی مدیر کل آژانس پس از پایان نشست هیئت مدیران در جمع خبرنگاران گفت:
This is the first time when Iran has agreed to address the outstanding issues.
این نخستین باری است که ایران موافقت کرده است در یک طرح کاری به تمام مسائل پاسخ نداده در زمان تعیین شده ای پاسخ دهد، کاری که یک گام مهم در مسیر صحیحی بوده است.
آقای البرادعی گفت حل مسائلی که همچنان بدون پاسخ باقی مانده بود، مسائلی که این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاد و آن شورا تحریم‌های را اعمال کرده و خواستار تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شد. تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای ایجاد اعتماد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی سپس گفت:
So resolving these outstanding issues in my view would be a significant step forward in building confidence with regard to the nature of.
به نظر من حل این مسائل عقب افتاده می تواند یک گام قابل ملاحظه در پیشبرد ایجاد اعتماد درباره ماهیت برنامه اتمی ایران باشد و کلید موفقیت اعمال برنامه است که باید اجرا شود.
آقای البرادعی گفت ما طی 2 تا 3 ماه آینده خواهیم دید که آیا ایران در واقع حسنیت خود را برای اجرای این طرح نشان خواهد داد. با این همه در این گزارش 9 صفحه‌ای تنها 3 مورد آن در چهارچوب برنامه کاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است و مسائل حل نشده یا پاسخ داده نشده در آن دیده می شود. در ردیف حرف د آزمایش پلوتونیوم مورد حل نشده است، اما در آخر صفحه و پس از توضیحات مفصلی تنها 1 جمله به چشم می خورد. آن جمله چنین است: در نتیجه این مسئله 1 مورد حل شده به حساب آورده می شود که اشاره به آزمایش پلوتونیوم حل نشده است. مسئله آلودگی برخی از لوازم و دستگاه ها به اورانیوم بسیار غنی شده، مدارک مربوط به اورانیوم موسوم به UF6، پلوتونیوم 210، تکنولوژی سانتریفوژ P1 که در سالهای آخر دهه 1980 ایران به آن دسترسی یافته است و مواردی دیگر. با این همه میتوان گفت که غرب موضع خود را تغییر نداده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 4 شنبه 21 شهریور خبر از تشکیل جلسه‌ای در هفته آینده داد. جلسه‌ای با شرکت مدیران سیاسی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان برای گفتگو درباره اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه رژیم ایران و صدور قطعنامه جدید. از سوی دیگر بنابر نوشته روزنامه لوموند بین‌المللی چاپ پاریس، دیپلماسی فرانسه بدون آنکه گفته شود در پی یافتن راه حلی است که یک مکانیسم تحریم‌های تازه را علیه تهران در سطح اروپایی آن اعمال کند. فعالیتی در خارج از محدوده شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از ملاقات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میلادی در کنبانکپورت در ایالت مین در آمریکا. این مسئله فعالیت دیپلماتیک فرانسه سخن از نزدیکی آن کشور با ایالات متحده آمریکا دارد درباره در تنگنا قرار دادن ایران با اعمال تحریم‌ها. تحریم‌هایی که سال‌هاست به صورت یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. هدف مقامات فرانسویان است که بتوانند 1 رشته تحریم‌های اضافی را علیه ایران اعمال کنند. تحریم‌هایی که ترجیح می‌دهند از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز مورد موافقت قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اما روز 4 شنبه 21 شهریور ماه در مصاحبه با 1 شبکه تلویزیونی خارجی در تهران گفت ایران نیازی به بمب اتمی ندارد. وی افزود ما خواهان مجهز شدن به بمب اتمی نیستیم. در واقع ما بر علیه آن هستیم. از یک دیدگاه سیاسی دارا بودن بمب اتمی ضرورتی ندارد. در حالی که گفتگو از صدور قطعنامه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح است و تصور می شود که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی را در دست تهیه دارد تا در جلسه آینده شورا در اختیار اعضای آن قرار دهد، بامداد روز 5 شنبه 22 شهریور یک مقام وابسته به دفتر مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره به رادیو فردا گفت در حال حاضر قرار نیست گزارشی از سوی آژانس در اختیار شورای امنیت قرار گیرد، زیرا 2 ماه پس از صدور آخرین قطعنامه اعمال تحریم‌ها علیه ایران در ماه مارس، گزارش درخواست شده از سوی شورا توسط آقای البرادعی به اعضای آن ارائه شده است. این مقام مطبوعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید در حال حاضر مسئله ایران و آژانس در مسیر خود حرکت می‌کند و شورای امنیت با توجه به 2 قطعنامه صادر شده، قطعنامه‌های شماره 1737 و 1747 خواهان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران است.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. حمله مرگبار دو روز پیش به پادگان نظامی آمریکا در بغداد با راکتی انجام گرفت که جمهوری اسلامی در اختیار تندروهای شیعی عراقی می‌گذارد. ژنرال کوین برگر با اعلام این خبر افزود ستیزه‌جویان شیعه عراق در گذشته نیز از این نوع راکت بر ضد نیروهای ائتلاف بهره گرفتند. همزمان خبرگزاری‌های بین‌المللی از عراق گزارش می‌دهند که حمله دو روز پیش به مقر سربازان آمریکایی نشان داد که هیچ محل 100% امنی در بغداد برای نیروهای ائتلاف وجود ندارد. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری.
حمله دو روز پیش به کمپ ویکتوری یا اردوگاه نصرت، مقر نظامیان آمریکا در بغداد، یک کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. به گفته کوین برگنر، ژنرال آمریکایی، در این حمله از نوعی راکت 240 میلیمتری بهره گرفته شد که جمهوری اسلامی در اختیار ستیزه‌جویان تندروی شیعه عراق می‌گذارد. ژنرال برگنر می‌گوید این راکت از محله‌ای پرجمعیت در ناحیه الرشید در غرب بغداد که شبه نظامیان جیش المهدی به آنجا رخنه کرده بودند شلیک شد. این ژنرال آمریکایی یادآوری کرده است که این راکت ایرانی تنها راکت 240 میلیمتری است که تاکنون در عراق دیده و شلیک شده است و تنها شبه نظامیان جیش المهدی، سپاه زیر فرمان مقتدا صدر، روحانی جوان و تندرو شیعی نمونه های آن را در اختیار دارند. کمپ ویکتوری یا اردوگاه نصرت محوطه بسیار وسیعی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد است و گاه گاه هدف حمله قرار می گیرد. اما حمله با سلاح های پیشرفته در حد راکت های 240 میلیمتری به آن به ندرت روی می دهد. به گزارش خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس، حمله به اردوگاه نصرت، مرکز اعصاب عملیات نظامی آمریکا در عراق، در برگیرنده این پیام است که هیچ نقطه 100% امنی برای نیروهای ائتلاف در بغداد وجود ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته چهارشنبه 21 شهریور ماه شهادت مسئولان بلندپایه آمریکایی در جلسه پرسش و پاسخ در کنگره آن کشور را درباره مداخلات ایران در امور عراق، کشور همسایه جنگ زدهش، شهادتی بی پایه دانست. به گفته آقای احمدی نژاد، ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نظامی آمریکا در عراق و رایان کراکر، سفیر واشنگتن در بغداد، با ایراد چنین اتهاماتی به ایران کوشیدند تا بر روند گفتگوهای سیاسی آمریکاییان درباره عراق به سود دولت پرزیدنت بوش اثر بگذارد. اما ژنرال برگنر امروز تاکید کرد که با توجه به رنگ، علامات و تکه های این نوع راکت تردیدی نیست که آنها در ایران ساخته می شوند. ژنرال برگنر همچنین یادآور شد رهبران شیعیان ستیزه‌جوی عراقی که در بازداشت ارتش آمریکا هستند اذعان کردند که شورشیان شیعی این نوع راکت ها را از جمهوری اسلامی تحویل می گیرند. مقتدا صدر ماه گذشته میلادی اعلام کرد که فعالیت های جیش المهدی را 6 ماه به حال تعلیق در می آورد تا آن را بازسازی کند. اما ژنرال برگنر می گوید نشانه‌هایی در دست هست حاکی از این که شماری از پیروان مقتدا صدر به این فرمان او بی‌اعتنا ماندند.
علیرضا طاهری گزارش می داد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق روز 12 سپتامبر با انتشار بیانیه این نسبت به ادامه حملات توپخانه به دهکده‌ها در واقع در شمال کردستان عراق شدیداً ابراز نگرانی کرده و گفت ادامه این حملات منجر به بی‌ثبات‌تر شدن وضعیت سیاسی عراق خواهد شد. الهی هیکس گزارشی دارد در این مورد.
مقامات بلندپایه سازمان ملل متحد از ادامه حملات توپخانه به مناطق شمالی کردستان عراق در هفته‌های اخیر شدیداً اظهار نگرانی کردند. اشرف قاضی، نماینده ویژه بانکمان، دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، با انتشار بیانیه‌ای گفته است بمباران روستاها واقع در کردستان عراق منجر به پراکنده شدن ساکنان آن گردیده و جریان زندگی مردم این منطقه را کاملا از هم پاشیده است. اشرف قاضی در رابطه با شلیک توپخانه به روستاهای شمال کردستان عراق می گوید با همه طرف‌های درگیر به مذاکره پرداخته و به همه آنها هشدار داده است که هرچه سریع‌تر به این حملات خاتمه دهند. جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ماه‌های اخیر مناطق مرزی مشترک خود با کردستان عراق را زیر حملات توپخانه خود قرار داده، زیرا مقامات این دو کشور ادعا می‌کنند پایگاه‌های عملیاتی کردهای جدایی طلب ترک و ایرانی در کردستان عراق قرار دارند. در همین رابطه نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق در بیانیه خود می‌گوید ادامه حملات توپخانه به این مناطق می‌تواند به بی‌ثبات‌تر کردن وضعیت سیاسی در عراق منجر شود. آقای قاضی می‌افزاید یک عراق باثبات امن که صلح در آن برقرار باشد در جهت منافع همسایگان عراق و همچنین در ابعاد وسیع‌تر کل منطقه خاورمیانه است. هوشیار سیباری وزیر خارجه دولت عراق نیز در ماه گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران را مستقیما متهم به بمباران روستاها واقع در شمال کردستان عراق کرده و گفته است این حملات روابط دوستانه دو کشور را تهدید می‌کنند. دولت بغداد می‌گوید بر اثر حملات توپخانه ایران به این مناطق صدها نفر از ساکنان روستاها مجبور به ترک منازل خود شدند. گفته می شود اعضای حزب پژاک، یک حزب متشکل از کردهای ایرانی، در کردستان عراق پناه گرفته و در آنجا مستقر شدند و دولت جمهوری اسلامی ایران این حزب را یک گروه مسلح و تروریست می داند.
الهه هیکس به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دادستان عمومی و انقلاب اهواز اعلام کرده است 3 نفر که دادستانی آنها را عاملان انفجارهای سال 84 در این شهر می‌داند در هفته جاری اعدام شدند. به گفته دادستانی اهواز شماره دیگری از عاملان این انفجارها در نوبت اعدام هستند و پرونده‌های آنان در تهران در دست پیگیری است. روز گذشته نیز 7 نفر در کرمان و 1 نفر در هرمزگان اعدام شدند. افزایش اعدام‌ها در ایران باعث نگرانی شدید مدافعان حقوق بشر شده است که اعدام را مجازاتی غیرانسانی می‌دانند. گلناز اسفندیاری در این باره با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس گفتگو کرده و نخست واکنش او را درباره اعدام‌های 1-2 روز گذشته در ایران جویا شده است.
واکنش من به عنوان یک مبارز حقوق بشر اعلام انزجار و نفرت نسبت به یک همچین سیاستی است. مخاطب من هم جامعه بین‌المللی به ویژه اتحادیه اروپا است که ببینند تمام اون چیزهایی که با جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته دور میز مذاکره درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران رشته بودن تمام پنبه شد. قرار بود که در ایران دیگه سنگسار وجود نداشته باشه، دیدیم که وجود داشت. قرار بود در ایران دیگه مجازات‌های بدنی وجود نداشته باشه، دیدید که خانم‌هایی که در کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا شرکت کرده بودند جوان‌ترینشون به شلاق محکوم شدند و دیدیم باز طی روزهای اخیر که مجازات بریدن انگشت که باز مدتی بود متروک مونده بود دو مرتبه شروع شده و بالاخره فاجعه بزرگ اینی که هفته ای نیست که در ایران چند نفر میدونید هفته گذشته 21 نفر اعدام شدن و ظرف 2 روز گذشته هم 10 11 نفر اعدام شدن و هنوز بیشتر از 7 ماه از سال مسیحی کنونی که درش هستیم نگذشته به مرز 200 اعدام در ایران داریم میرسیم.
البته ایران چندین ساله که تو کشورهایی که بالاترین شمار اعدام ها رو داشته، ولی همونجوری که الان خودتون اشاره کردید در هفته ها و ماه های گذشته استفاده از اعدام شدت گرفته.
میدونید که جامعه مدنی ایران خب شاید در نخستین ماه‌های انتخاب شدن احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور خب یک مقداری از این نتیجه در خودش فرو رفته بود، ولی طی ماه‌های اخیر به ویژه سال گذشته پس از شروع این کمپین زنها و در حوزه‌های دیگه مبارزات سندیکایی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، خب همچنان جامعه دینامیکی است. مبارزه و کوشش و تلاش برای بهبود وضع حقوق بشر ایران وسیع‌تر میشه. این برای ترسوندن مردم، برای اینکه بگن که باهایی که در ازای این جور فعالیت‌ها باید بپردازید خیلی بالاست. از سوی دیگه می‌دونید که در حوزه در حال حقوق فرهنگی و شاید سیاسی اقوام ایرانی که خب در گوش و کنار ایران، در خوزستان، در بلوچستان، در کردستان، در آذربایجان هم فعالیت‌های شروع شده. بعضی وقتا متاسفانه فعالیت‌های خشونت‌باری هم هست. تمام اینها برای این است که در حال جوی از اختناق، فشار و به تمام معنی ناامنی در جامعه ایران به وجود بیارم، مردم رو بترسونند. ما هرچند که هر گونه عملیات خشونت‌آمیز، کارهای تروریستی، بمب‌گذاری رو محکوم میکنیم، ولی با توجه به اینکه هیچ یک از کسانی که به ویژه در ارتباط با وقایع خوزستان طی ماهای اخیر محکوم شدن، اعدام شدن، از محاکمه عادلانه با اون تعریفی که ما از محاکمه عادلانه در چارچوب موازین حقوق بشر داریم نشده اند، بنابراین ما واقعا نمیدونیم که اتهام واقعی اینها چی بوده، در چه جرائمی دخالت داشتن، و میبینید که الان هم اعدام شدن.
و فکر میکنید این اعدام ها حالا چه در داخل و چه در خارج ایران چه پیامدهایی داشته باشه؟
در خارج از ایران مدافعان حقوق بشر خب باز زنگ خطر بلندتر براشون به صدا در میاد، اون هم در روزهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل و اجلاس شورای حقوق بشر از روز دوشنبه گذشته کار خودش آغاز کرده، و ما همواره گفتیم و میگیم که پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی باید در جلوی این شورا باز بشه. و از طرف دیگه جامعه بین‌المللی ببینه که هرچند نسبت به دموکراسی و وضع حقوق بشر در ایران بی‌اعتنا باشه و تمام توجه خودش متمرکز کنه به پرونده انرژی اتمی، ضرر این مردم ایران می‌پردازد.
گفتگوی دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس را می‌شنیدید با گلناز اسفندیاری از رادیو فردا. اما حدود 20 روز پیش 5 پناهجوی ایرانی در ترکیه بازداشت شدند و پس از آن دیگر هیچ خبر موثقی از وضعیتشان در دست نیست. مقام‌های پلیس شهر وان ترکیه گفتند که آنان را به عراق دیپورت کردند، اما هیچ یک از آنان طی این مدت با خانواده خود تماسی نگرفتند. رویا طلویی در گفتگویی با خانم نسرین نصرتی، مادر علی عالمزاده، یکی از این پناهجویان، از آخرین اخبار مربوط به آنان می‌پرسد.
متاسفانه طی 22 روزی که بچه‌ها رو پلیس ترکیه دستگیر کرده، ما هیچ خبری از بچه‌ها نداریم. با مراجعات متعددی که توسط خانواده بچه‌ها در ابتدا به شهروان و پلیس شهروان شده، پلیس شهروان ابتدا با اینکه شاهد وجود داره بر این ماجرا که بچه‌ها رو دستمند زده، سوار ماشین ون پلیس کردن و بردن، ولی به هیچ عنوان در ابتدا گردن نگرفت اصلا که بچه‌ها پیش من. با پیگیری‌هایی که یو ان کرد و خانواده‌ها کردن و سرصدایی که رسانه‌ها کردن، یه مقداری باز کوتاه اومد و گفتش که من بچه‌ها رو به عراق دیپورت کردم، ولی تا به امروز هیچ خبر دقیق و موثق و مکتوبی هیچ کدوم از ارگان‌های کشور ترکیه، نه به ما، نه به یو ان و نه به سازمان ملل، متاسفانه ندادن. ما بسیار نگران بچه‌ها هستیم و طبق قوانین سازمان ملل و یو ان، شما و مردم همه میدونن که پناهجویانی که پناهندگیشون مورد قبول قرار گرفته، کشوری که این پناهجو درش هست تا به کشور ثالث منتقل بشه، حق دیپورت اینها رو نداره. دیپورت اینها غیر قانونی هستش. ولی متاسفانه من نمیدونم که چرا کشور ترکیه این بچه‌ها رو دستگیر کرده، پلیس ترکیه، و تا به امروز هم هیچ خبری رو مبنی بر سلامت بچه‌ها و اینکه کجا هستن ما متاسفانه ندیدیم.
و آیا هیچ تماسی هم از جانب خود این افراد که دیپورت شدن ظاهراً با شما گرفته نشده از هیچ جا که به خانواده خبری بدن از وضعیتشون؟
به هیچ عنوان هیچ خبری داده نشده، از نه از طرف بچه ها، نه از طرف کسی که مثلا بچه ها خواسته باشن که مثلا حالا رابطه پیدا کرده باشن، خواهشی کرده باشن. به هیچ عنوان هیچ خبری نداریم ما از بچه ها.
آیا از طریق عراق هم شما پیگیری کردید که اگر دیپورت شده باشن به خاک اونجا و آیا تحویل نیروهای اونجا داده شده باشن یا نه؟
ما که توانایی این کار رو نداریم که بخوایم در عراق پیگیری کنیم، ولی سازمان ها ظاهرن این کار رو کردن، ولی هیچ چیزی رو مبنی بر وجود بچه ها در عراق تا به امروز پیدا نکرد. ما واقعا نیاز به حمایت سازمان ها داریم. ما اصلا صدامون به هیچ جایی نمیرسه. ما امروز اینجا تو کشور خودمون به هیچ مرجعی نمیتونیم مراجعه بکنیم. در نهایت انتظار ما هم از سازمان های حقوق بشری، از سازمان ملل و از تمامی مردمی که صدای ما رو میشنوند این هست که به دولت ترکیه فشار بیارن و بخوان از دولت ترکیه که بر سر این 5 تا جوان چه آورده.
گفتگوی رویا طلوعی را شنیدید با نسرین نصرتی، مادر علی عالمزاده، یکی از 5 پناهجویی که بنا به گزارش‌ها حدود 20 روز پیش در ترکیه بازداشت شدند، اما تاکنون خبری از وضعیتشان در دست نیست.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. در هفته های اخیر کتاب باغ آینه به قلم منیره فرمان فرماییان و زارا هوشمند در فهرست رمان های پرفروش آمریکا قرار گرفته است و نقد نویسان آمریکایی به بررسی زوایای گوناگون آن پرداختند. مریم احمدی مروری دارد بر نقد های نوشته شده بر این کتاب.
کتاب بیشتر سرگذشت و خاطره است. خاطره دختری که در نخستین سالهای روی کار آمدن رضا شاه در قزوین و در خانواده ثروتمند به دنیا می آید. پدرش نماینده مجلس شورای ملی است. او در هنگامه جنگ جهانی دوم به آمریکا می رود تا در مؤسسه هنری پارسونز نیویورک به تحصیل هنر بپردازد. ازدواج اول او به جدایی می انجامد و بار دوم با یکی از اعضای خاندان فرمانفرماییان ازدواج می کند. در سالهای پیش از انقلاب به ایران برمی گردد. در سیر و سفر به سراسر ایران به گردآوری آثار هنری سنتی از قبیل نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، نقاشی روی آینه، سرامیک‌ها و انواع هنرهای دستی ایران می‌پردازد و اینها همه بر آثار نقاشی او به شدت اثر گذارند. با وقوع انقلاب سال 1357 منیر به آمریکا باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون در نیویورک به زندگی ادامه داده و در حوزه هنر نقاشی به چهره‌ای موفق و معروف تبدیل شده است. باغ آینه روایت دختری است که با برگشت به دوران خوش کودکی و ادامه خاطرات تا زمان حال تاریخ کشورش را بازگو می‌کند. روایتی است از صمیم قلب از زندگی زن هنرمند ایرانی، زنی که در محیط آرام و سراسر اعتماد رشد کرده و خود را تا سطح رسیدن به شهرت جهانی در قلمرو هنر برکشیده است. در نوشته پرشور او بو و رنگ کشورش در روزگار گذشته به خوبی احساس می شود. باغ آینه چشم‌اندازی است بس زیبا از زندگی زنی سنت شکن و پرشور که در جستجوی جایگاه خود در جامعه جهانی است. راز و رمزهای زندگی و ترفندهای نهفته در پیچیدگی‌های جامعه را با روشنی و بی هیچ مجامله‌ای بازگو می‌کند. شمالی از منتقدان آمریکایی روایت منیر فرمانفرماییان از زندگی را به نقاشی همانند کرده و می‌گویند بیان که ایران مورد روایت نویسنده را دیده باشند می‌توانند با خواندن باغ آینه آن را به خوبی احساس کنند. درست به یک تابلو می‌ماند یا به مجموعه ای از تابلوها که برهه‌های گوناگون زندگی در ایران معاصر را به تصویر می‌کشد. در لابلای هر سطر عشق پرشور نویسنده به وطن و هموطنانش موج می‌زند. باغ آینه در کنار سایر آثار پرارزشی که ایرانیان مقیم آمریکا خلق کرده اند، اثری است سودمند برای کسانی که با توجه به رویدادهای سیاسی جاری و چند دهه‌ای دیدی نامتوازن از جامعه و تاریخ ایران دارند و رمان می‌تواند به ناآشناها و خارجیان در یافتن دیدی متعادل از جامعه ایران کمک کند. برخلاف لولیت خانی در تهران، اثر آذر نفیسی، نویسنده دیگر ایرانی که آن هم با استقبال گرم خوانندگان آمریکایی روبرو بوده است، باغ آینه دید خوشبینانه تری از ایران پیش از انقلاب به خواننده می‌دهد. گهگاه خواننده را در فضای 1001 شب قرار می‌دهند. هرچند گاه با پرسپولیس، اثر مرجانی ساتراپی هنرمند دیگر ایرانی که فیلم آن در جشنواره اخیر کن مورد تقدیر قرار گرفت، هم مرز می شود. باغ آینه روایت زندگی یک زن، یک همسر، یک مادر، یک هنرمند و یک نویسنده است. روایت زندگی است در جنبه های گوناگون آن. که هرچند گذشته شادی بخشی داشته، اما نویسنده اجازه نمی‌دهد این عشق به گذشته و میهنش ایران دست و پای وی را در زمینه روایت حال و آینده و در